ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 54 فرازهای زندگی شهید محمد جواد مهدیان پور، گردآوری و تنظیم مرضی ظریف بروجردیان. شهید محمد جواد مهدیان پور، تاریخ تولد 30 دی ماه 1330، محل تولد نیشابور، تاریخ شهادت 3 خرداد 1379، محل شهادت جاده کاشمر سبزوار گلزار نیشابور بهشت فضل. آخرین سمت جانشین قرارگاه سامن الائمه خراسان. باب اول، گذری بر زندگی. 30 دی 1330 در شهرستان نیشابور چشم جهان گشود. پدرش مرادعلی و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسط درس خواند و دیپلم گرفت. قبل از انقلاب به سربازی اعزام شد و حضورش در گارد ویژه زمینه شناخت بیشتر او از دستگاه طاغوتی ستمشاهی را فراهم ساخت و باعث شد تا نظم و انضباط را بیش از پیش در برنامه و زندگی خیش پیاده کند. او در این باره می گوید: با اینکه هیچ دل خوشی از گارد طاغوتی نداشتم، ولی از نظم و مقررات حاکم بران درس های زیادی گرفتم. همین آگاهی نقطه عطفی برای شروع مبارزات پنهان و آشکارش با رژیم استبدادی شاه شد. با اوجگیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی به صف مبارزان پیوست و نقش قابل توجهی در مبارزه و امراه ساختن جوانان با انقلاب اسلامی ایفا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اولین مسئول شهربانی نیشابور مشغول به فعالیت شد. با تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد انقلابی درآمد. با آغاز تحرکات ضد انقلاب در ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای فرو نشاندن فتنه ضد انقلاب راهی جبهه کردستان شد و در کنار دیگر رسمندگان و فرماندهان رشید خراسانی به جهاد پرداخت. شروع تهاجم دشمن بعثی به میهن اسلامی برای محمد جواد و دیگر جوانان مدافع دین و میهن سرآغاز فصلی نوین بود. مهدیان پور با کولهباری از تجربه مبارزات انقلابی به عنوان فرمانده یکی از گردان‌های نیروهای ستاد خراسان به اهواز اعزام شد. در زمان صدور فرمان امام بر تشکیل ارتش 20 میلیونی جزو پایه‌گذاران بسیج نیشابور شد و با تلاشی گسترده منطقه‌ای در باغرود نیشابور برای آموزش بسیجیان در اختیار گرفت، جایی که بعدها به پادگان آموزش نظامی با نام شهید هاشمی نژاد تبدیل شد. سپس به طور همزمان فرماندهی دو پادگان آموزشی امام رضا و شهید هاشمی نژاد را بر عهده گرفت. در طول این مدت دائما به جبهه های جنگ می رفت و در عملیات های مختلف شرکت می نمود. در عملیات چتزابه، فتح المبین، بیت المقدس به عنوان فرمانده ستاد و در عملیات های رمضان، مسلم ابن عقیل، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر سه، والفجر هشت، کربلای چهار، کربلای پنج و کربلای ده به عنوان جانشین تیپ جواد الائمه شرکت کرد. همچنین این شهید بزرگوار مدتی به عنوان جانشین فرمانده ی تیپ 21 امام رضا خدمت کرد و اواخر سال 1366 به عنوان فرمانده لشکر 21 امام رضا منصوب شد، مسئولیتی که تا 6 سال پس از پایان جنگ ادامه یافت. وی در سال 1368 دوره فرماندهی و ستاد دافوس را گذراند. فرماندهی قرارگاه پشتیبانی نیروی زمینی سپاه، فرماندهی دژبان کل در سال 1373 و جانشینی قرارگاه صامد الائمه علیه السلام از دیگر مسئولیت‌هایی است که این فرمانده شهید خراسانی عهده‌دار گردید. سال 1375 به خاطر بروز بیش از حد آثار جراحات شیمیایی و جراحات‌های دیگر که یادگار دوران جنگ بود، مجبور به بازنشستگی زود هنگام می‌شود. اما او که مرغ روحش به محیط معنوی سپاه خو گرفته بود، جو بیرون را بر نمی‌تابد و سال 1377 به فراخوانی مجددش برای خدمت در سپاه لبیک می‌گوید و سختی‌های ناشی از آن را به جان می‌خرد. ایشان سرانجام سوم خرداد 1379 با سمت جانشین فرمانده قرارگاه صامد الائمه حین انجام مأموریت در مسیر کاشمر به سبزوار دعوت حق را لبیک میگوید. از این شهید بزرگوار 4 پسر و 2 دختر به یادگار مانده است. باب دوم، آرزو. روایتی از صدیقه ردایی، همسر شهید. سال 66 برای اولین مرتبه عوارض جراحات شیمیایی در جنگ در جسم او ظاهر گردید. بدنش عرق زیادی کرده بود و از شدت سرما و عوارض شیمیایی به خود می لرزید. ماها و سالها بعد از او خواستیم برای درمان به خارج از کشور برود، اما او قبول نمی کرد و مدام می گفت باید با این دردها بمیرم و به آرزویم برسم. آرزویم رسیدن به برادران شهیدی است که سالها از آنها دور بودم. او همچنان با جسم بیمارش برای همکاری نزدیک پروژه‌ای در صحن جامعه رضوی را قبول کرده بود و هر روز به حرم مطهر حضرت رضا می‌رفت. او عاشق امام رضا. باب سوم، امضا. روایتی از سید جواد کافی طلعتی، همرسم شهید. ظهر در مسجد پادگان سردار مهدیان پور را دیدم و کنار او نشستم. بعد از نماز با من خیلی گرم و صمیمی احوال پرسی کرد. پرسید چه خبر؟ گفتم برای یکی از رفقا مشکل مالی پیش آمده و اگر شما هم در جریانش باشید بد نیست. موضوع را گفتم. دفترچه یادداشتش را درآورد و نامه‌ای به طرح برنامه نوشت. لطفاً از بودجه فرماندهی مبلغ 150 هزار تومان به صورت وام در اختیار برادر فلانی قرار دهید. بعداً با صندوق هماهنگ کنید که این پول را در اسرع وقت شما مسترد کنند و ایشان قسط‌هایش را به صندوق بدهد. وقتی آن بنده خدا نامه را دید، گل از گلش شکفت که فردا حتما مشکلش حل خواهد شد. وقتی فردا صبح به پادگان آمدم، آن دوستم را عبوس و ناراحت جلوی محل کار دیدم. گفتم باز چی شده؟ گفت اعلام کردن باید چند روز صبر کنید. ما نمی توانیم همه این مبلغ را یک جا به شما بدهیم. معطل نکردم و سری پیش سردار رفتم. جلسه داشت. آجودانش گفت باید بروید و بعد از جلسه بیایید. گفتم من فقط می خواهم یک جمله به ایشان بگویم و بروم. گفت این جلسه خیلی مهم است. کسی اجازه ندارد به داخل برود. یکی یادداشت نوشتم و خواهش کردم خودش پیش سردار برود و آن را به او بدهد. طولی نکشید که دیدم خود سردار با چهره ای گرفته و ناراحت از جلسه بیرون آمد و طرف ساختمان طرح و برنامه به راه افتاد. باب چهارم، زندان انسان ساز. روایتی از سید حسین رزقی، هم رسم شهید. او از وقتی که فرمانده دژبان کل سپاه شد، یک تغییر و دگرگونی همه جانبه در امور معنوی و نظامی به وجود آورد و تا جای پیش رفت که این دگرگونی به امور زندان و زندانیان نیز سرایت کرد. با رفتار و کردارش عملا دست به یک سری آموزش‌های معنوی و انسان ساز زد که 100% بر روحیه زندانیان اثر گذار بود. زندانیان آنجا از نیروهای وظیفه و یا از نیروهای کادر بودند. سردار همیشه آنها را با لفظ نیرو خطاب می کرد و به آنها می گفت شما از نظر ما متهم نیستید. ما با شما در کمال احترام رفتار می کنیم و هیچ کس حق اهانت به شما را ندارد. او برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی را رد می کرد. باب پنجم، دیه. روایتی از سید حسین رزقی، هم رسم شهید. یکی از راننده های نظامی در پی تصادفی باعث کشته و مجروح شدن چند نفر شده بود. او در نهایت محکوم به پرداخت 20 میلیون تومان دیه شد. خودش یقین داشت که هرگز چنین پولی را به دست نخواهد آورد و تا آخر عمر باید در زندان باشد. مهدیان پور می دانست او در جنگ و بعد از آن از هیچ تلاشی فروگذار نبود. پاسداری که همه ی خدمات او در جنگ بی نظیر بود، تصمیم گرفت هر طور شده پول دیه او را فراهم کند. حدود 4 سال با همکاری، کمک و همدلی مؤسسات خیریه و بعضی از مسئولین ارشد سپاه تمام آن 20 میلیون تومان را تهیه کرد. در این مدت بارها شرایط پیش می آمد که آن زندانی ناامید می شد، ولی سردار تا زمان آزادی او دست از تلاش بر نداشت. او در انجام کارهای خیر همیشه پیش قدم بود و خدا را در نظر می گرفت. باب ششم، پروژه. روایتی از سید حسین رزقی، هم رسم شهید. پروژه روی هم رفته سه فاز داشت و از یک فکر اقتصادی درست نشأت گرفته بود. مهدیان پور به خاطر اینکه زندان دژبان مرکز از لحاظ جا و امکانات شرایط مناسبی نداشت، خودش مسئولیت قبول کرد و وارد کار شد. او معتقد بود که ما نمی‌خواهیم زندانی را برپا کنیم، بلکه می‌خواهیم برای آنها یک محیط مذهبی، دینی و تربیتی فراهم کنیم. بعد از مدتی تحقیق و مشورت، طرح ساخت یک زندان مجهز را داد. آن طرح به قدری عظیم و گسترده بود، نیاز به هزینه بالایی داشت. او با نفوذ و ارتباطی که در میان مدیران و مسئولین رده بالا داشت، توانست هدفش را عملی کرده و موفق شود. بعضی از خصوصیات و ویژگی‌های این طرح به طور خلاصه به این شهر بود: احداث چند آسایشگاه با تخت و امکانات دیگر. این آسایشگاه ها دارای درهای معمولی و از جنس مفتول آهنی نبودند. گذاشتن تلویزیون و ویدیو در هر آسایشگاه برای پخش فیلم ها و سخنرانی های مذهبی و آموزشی. احداث نمازخانه‌ای جدا از آسایشگاه ها که زندانی در طول شبانه روز امکان راز و نیاز داشته باشد. احداث یک باب حمام که در طول 24 ساعت بشود از آن استفاده کرد. دادن این امکان کم سابقه به زندانیان که بتوانند در حضور مأمور به راحتی با خانواده هایشان تماس تلفنی داشته باشند. این مورد با آنها خیلی کمک می کرد و حتی باعث می شد با پیگیری هایی که داشتند در روز دادگاهشان تبرئه شوند و یا رضایت شاکی را بگیرند. احداث یک سری فضاهای ورزشی، اختصاص دادن یک شیفت در واحد بهداری برای مداوای زندانیان که در صورت لزوم بدون هیچ مشکلی به بیمارستان و مراکز دیگر اعزام شوند. سردار زمینه ملاقات حضوری متأهلین را نیز فراهم کرد و اتاقهایی را در نظر گرفت که حالت مخفی داشت و این از برنامه‌های سازنده مهدیانپور در آن سالها بود. وقتی فاز اول طرح تمام شد و به بهره برداری رسید، در کنار تمام آن امتیازات، نصب مقررات شدیدی در آنجا حاکم کرد تا احیاناً اگر کسی می‌خواست بی‌ظرفیتی کند و سوء استفاده نماید، مجالی برای این کار پیدا نکند. هنوز ساختن فاز دو و سه آن طرح شروع نشده بود که سردار مهدیانپور به خاطر حاد شدن جراحت های جنگ و درد های ناشی از آن مجبور به استعفا شد. باب هفتم، لباس سبز. روایتی از صدیقه ردایی، همسر شهید. بارها از او خواسته بودم به همان جایی که تعلق داشت برگردد، تا اینکه یک شب خواب دیدم لباس سبز سپاه بر تن دارد. در حال غرق شدن و فرو رفتن در باتلاقی بودم. او دست من را گرفت و از آنجا بیرون کشید. داد می زدم و تمام حنجره‌ام از شدت فریادهایم درد داشت. صبح بعد از بیدار شدن با آرامش عجیبی کنارش نشستم و از او خواستم تا به حرفهایم گوش بدهد. نگاهی به من کرد. درست بعد از تمام شدن حرفهایم در سکوت لبخند رضایتمندی زد. آخر همان هفته به عنوان جانشین فرماندهی لشکر پنج نصر انتخاب شد. باب هشتم، سفر روحانی. روایتی از صدیقه ردایی، همسر شهید. اسفند ماه سال 1378 اسم من و خودش را برای سفر به عتبات عالیات نوشت. من به دو دلیل با این سفر موافق نبودم. اول اینکه شرایط جسمانی او مناسب نبود و دردهای شدیدی از بقایای مجروحیت‌های دوران جنگ می‌کشید. دوم، بهتر می دانستم مخارج آن سفر را صرف امور بچه ها بکنیم که حالا به سن ازدواج رسیده بودند. مصرانه می خواستم که آن سفر معنوی را به وقت دیگری موکول کند، اما او به خاطر عشق بالایش به حضرات معصومین و توکل زیادش به حق تعالی برای رفتن مصمم بود. اصرار ایشان و انکار من فایده ای نداشت. ایشان توجهی به حرفهای من نداشت و از طرفی هم می گفت مطمئن نیستم خیلی زنده بمانم، پس این سفر را از دست نخواهم داد. تا اواخر فروردین 79 دو یا سه بار قصد رفتن کردیم، اما تا لحظه آخر باز هم عازم نشدیم. به هر طریقی مانعی به وجود می آمد. گفتم ببین، نمی توانیم برویم، حتما حکمتی دارد. اما ایشان با تو معنی نمی گفت. من احساس میکنم از طرف آقا ابا عبدالله دعوت شدم. هرگز به این دعوت جواب رد نمیدم. پس از مدتی صدام حکم لغو اجازه ورود به زوار ایرانی را داده بود و من هر لحظه ناامیدتر میشدم. بالاخره روز موعود فرا رسید و ما عازم کربلای معلا و عتبات عالیات شدیم. باب نهم، دو رکعت عشق. روایتی از صدیقه ردایی، همسر شهید. شب آخر اقامت من در سفر کربلا توفیقی شد تا برای بار چندم به زیارت حرم حضرت ابا عبدالله الحسین مشرف شویم. طبق روال باید رأس ساعت 9 به محل اقامت خود به همراهی مأموران برمی گشتیم. آنها 3 نفر بودند که 1 نفر شیعه اهل نماز و فردی معتقد بود. او در نهانی به خیلی از ایرانی ها ابراز ارادت می کرد. دیگری یکی از اسرای آزاد شده بود که او هم در طول اسارتش تحت تأثیر رفتار ایرانی ها قرار گرفته بود و ارادت می ورزید. اما نفر سوم یک بعثی بود. محمد جواد با زرنگی و استادی تمام هر 3 نفرشان را راضی کرد تا اجازه بدهند اعضای گروه ما به مدت 1.5 ساعت در حرم مطهر بیشتر بمانند. او در واقع این درخواست را به خاطر حال و هوای خاص خودش کرد. او حتی 1 لحظه بیشتر ماندن در حرم را غنیمت می دانست. آن شب همه همراهان ما شاهد بودند که او در محل قتلگاه که معروف است دعا در آنجا مستجاب می شود 2 رکعت نماز خواند. بعد از نماز هم 1 سجده طولانی به جا آورد. کاملا از خود بیخود شده بود و بی‌محابا گریه می کرد و اشک می ریخت. بعد از این روز نیاز طولانی حال و هوای عجیبی پیدا کرد، حال و هوایی که تا آخرین دقایق عمرش همراهش بود. او بعداً درباره آن لحظه های ملکوتی گفته بود: من آنجا به سرمنشأ وصل شده بودم. آقا من را پذیرفتند. یقین دارم مدت زیادی از عمرم باقی نمانده است و مدت زیادی مهمان این دنیا نیستم. چند روز قبل از شهادتش بر سر مزار برادر و هم رزمان شهید دیگرش در بهشت شهدای نیشابور رفت. خودش به من می گفت آنجا 2 بار ندایی را شنیده که او را دعوت به آمدن می کرده است. سالها پیش خواب دیده بود که کنار قبر برادر شهیدش قبر دیگری است که روی آن به وضوح نوشته شده بود: شهید محمد جواد مهدیانپور. به همین خاطر همان قبر را برای خودش خرید و هیچ وقت اجازه نداد کسی را در آن دفن کند. صبح 3 روز از خرداد 1379 دعوت الهی را لبیک گفت و 2-3 روز بعد در همان قبر به خاک سپرده شد. باب 10، هدیه. روایتی از صدیقه ردایی، همسر شهید. خودش خواست که مفاتیحش را بعد از زیارت داخل نایلون پلاستیکی مشکی بگذارد و به مأمور عراقی بدهد. مأمور عراقی خوشحال و به شدت احساساتی شده بود و در کمان ناباوری مهدیانپور را دعا می کرد. هنوز باورش نمی شد که 1 ایرانی در آن بحبوحه وضعیت نابسامان ایران و عراق هدیه‌ای به او بدهد. البته یکی از مشترکات آنها با زائران ایرانی در عراق همان ادعیه و قرآن بود و تأثیری که ایرانی‌ها با رفتار مناسب بر روی آنها حتی بعثی‌ها داشتند. این رفتارهای زیرکانه و ملاتفت آمیز مهدیانپور آنها را به وحشت می‌آورد و در نهایت ادب با آقای مهدیانپور و همراهان ما رفتار می‌کردند. باب 11، پدافند. روایتی از محسن مقدم، دوست و همرسم شهید. در یکی از عملیات ها وقتی نیروها حالت پدافندی به خود می گیرند، مهدیانپور نیمه های شب برای سرکشی از خط مقدم می رود. همینطور که از نگهبان ها خبر می گرفت و احوالشان را می پرسید، متوجه می شود 1 قسمت از خط هیچ نگهبانی ندارد. بعد از کلی بررسی می فهمد 2 یا 3 نگهبان به آن محدود رفتند و در 1 سنگر خوابیدند. معمولاً بعد از هر عملیاتی دشمن سعی می کرد به شکل‌های مختلف زهر خودش را بریزد و انتقام بگیرد. اگر نیروهای گشتی و شناسایی دشمن به چنین موقعیتی برخورد می کرد، قطعاً خطرساز می شد. مهدیان پور به سراغ نگهبان‌ها می رود و بیدارشان می کند و با آنها برخورد می کند و می گوید می دانی چند رزمنده الان به امید شما هستند، با امید و اتکای به شما که خط را نگه داشتید در صورتی که شما در حال استراحت هستید. یکی از آنها خوابالود می گوید مگر چه شده است؟ مهدیان پور با آرامش به ایشان می گوید منظورم این است که یک نیروی متعهد و انقلابی هنگام نگهبانی نمی خوابد، وظیفه اش را می شناسد. یکی دیگر از آنها می گوید ما تازه عملیات کرده ایم و خسته ایم، واقعا توان نداریم. مهدیان پور خودش به آنها پیشنهاد می دهد که من حاضرم ساعتی را به جای شما نگهبانی بدهم. آنها هم خوشحال می شوند و از این روحیه مهدیان پور متعجب می شوند. وقتی نیروی پاسبخش برای بازرسی می آید، چشمش به مهدیان پور افتاده که کلاه آهنی به سر و اسلحه در دست نگهبانی می دهد. مات و مبهوت شده و در جا خشکش می زند. حیرت زده می پرسد حاج آقا شما اینجا چه کار می کنید؟ نگهبانا کجا هستند؟ مهدیان پور هم با طرح موضوع عصبانیت فرمانده دسته را خاموش کرده و ترک پست آنها و علت نگهبانی خودش را نوعی کمک اعلام کرده و در همین حین یکی از نگهبانان بیدار و صدای آنها را شنیده و از سنگر بیرون آمده و می پرسد مگر ایشان کی هستند؟ وقتی پاسخ پاسبخش را می شنود جا خورده و با عذرخواهی و شرمندگی سرش را پایین انداخته و از اینکه ساعتها فرمانده لشکر به جایشان نگهبانی داده در فکر فرو می رود. باب دوازدهم، زیر آسمان پرستاره. روایتی از محمد وارسه، دوست و همرسم شهید. من جزو اولین نفراتی بودم که به صحنه سانحه رسیدم. پزشکی قانونی کیف و بعضی وسایل او را تحویل من دادند تا به خانوادهش بدهم. یک تلفن همراه هم بین وسایل بود. آن را برداشتم تا احیانا اگر کسی زنگ زد بدون جواب نماند. اتفاقا بعضی ها تماس هایی هم داشتند. هر بار که سراغ مهدیان پور را می گرفتند به نوعی نمی گذاشتم بفهمند چه اتفاقی افتاده است. آخر شب گوشی موبایل را خاموش کردم و خوابیدم. نیمه های شب با صدای زنگ آن از خواب پریدم، گیج شدم و فکر کردم شاید آن را خاموش نکردم. اما با کمی دقت فهمیدم که دارم اشتباه می کنم. برایم سوال شد که بچه را زنگ می زند. آن همین موقع شب که ساعت حدود 3 است. به هر حال تلفن رو خاموشش کردم و دوباره خوابیدم. بعدن که با خانوادهشان صحبت کردم می گفتن تلفن همراهش رو طوری تنظیم کرده بود که هر شب ساعت 1:45 زنگ بزند تا او را برای خواندن نماز شب بیدار کند. آن شب این اتفاق تکرار شده. باب سیزدهم، گزیده هایی از سخنان شهید مهدیان پور به مناسبت روز پاسدار. امام حسین علیه السلام آن بزرگ پاسدار اسلام است و ما پاسداران انقلاب اسلامی مفتخریم که این روز میمون و مبارک را به نام خودمان و نام ما بر این روز مبارک است. افتخار داریم که سرباز آقا ابا عبدالله الحسین هستیم انشاءالله و روز ولادت آن بزرگوار را روز آغازین زندگی خود نهادیم، چرا که از اون نشأت گرفته ایم و انشاءالله رهرو راه آن عزیز و بزرگوار خواهیم بود. من قبل از این که خدمت شما عزیزان برسم فکر می کردم که امروز را که توفیق پیدا کردم خدمت شما هستم. چه عرض و بیانی را خدمت شما امت ازبالله و شما نمازگزاران عزیز داشته باشم. آنچه که فکر کردم دیدم مباحث اساسی علمی و مذهبی را که لازمه ی هر سخن و هر مطلب در مجامع عمومی است عزیزان و بزرگواران روحانی همیشه در مجامع و مجالس خدمت شما عزیزان می فرمایند و آنها به حق شایسته بیان این معانی هستند و بهتر است امروز که من توفیق دارم در خدمت شما هستم گذری بر خاطرات گذشته و وظایف امروز من داشته باشیم و آن چیزی که بر ما می گذرد آن را نگاه کنیم و آن را ببینیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق این معنا را به من عنایت فرماید و امروز و این ساعت گرانقدر که در خدمت شما هستم کلامی را در کام من قرار بدهد که اولا خودم ثانیا شما عزیزان از آن بهره مند بشوید. چیزی را که بنا دارم به عرض شما برسانم مروری بر گذشته است و وظایف حال آینده ما. برای حسن ختام مجلس من افتخار حرمت نیشابور را که حدیث سلسلت الذهب است بیان می کنم و در مجموع عرایزم انشاءالله بتوانم از این معنا بهره ببرم. ما مردم نیشابور افتخار داریم که از دولب گوهربار سامن الحجج حدیث شریف سلسلت الذهب را بشنویم و قدوم مبارک آن حضرت و کلام آن حضرت این مرز و بوم و این خاک را مزین بکند و با برکت و پر برکت. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام زمانی که به نیشابور تشریف آوردند و علما و بزرگان سوال کردند و راهنمایی خواستند از حضرت، حضرت حدیث شریف را قرائت فرمودند. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قال لا اله الا الله دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی آمن من عذابی. مستحضرید حدیث سلسلت الذهب حدیثی است که سلسله و دنباله او و سیری که طی کرده تا بیان شده سلسله طلایی و محکمی را به دنبال دارد. حدیثی است که از مولا الموحدین علی ابن ابی طالب نسل به نسل و پشت به پشت به ما رسیده و ما نیشابوری ها توفیق داریم که این حدیث شریف را از دولب گوهربار آقا علی ابن موسر رضا شنیده ای. این معنا را عرض کردم. حدیث شریف را انشاءالله در پایان عرایزم بتوانم با جمع‌بندی عرایزم به نتیجه ای از این حدیث شریف دست پیدا کنم. اما برای رسیدن به یک معنا و مطلوبی از آن چه که داریم لازم دیدم به گذشته برگردم. 12-13 سال پیش و مروری را داشته باشیم ببینیم در گذشته بر ما چه گذشته و امروز چه تکلیفی بر ماست. مستحضری 13 سال پیش در چنین روزهایی خداوند تبارک و تعالی نعمتی بر ما ارزانی داشت و به ما پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 تحقق یافت و ما مفتخر شدیم به زندگی در نظام اسلامی و در مجمعی از اسلام. چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی را اگر مرور کنیم میبینیم شکل پیروزی و چگونگی آن از بدء و شروع از سالهای گذشته از سال 42 که امام راحلمان مبارزه علنیشان را شروع کردند این سلسله وار ادامه داشته تا سال 57 که به نقطه اوج خود و بالاخره به پیروزی رسیده است. ما در سالهای گذشته خصوصا سال 56 و 57 علل پیروزی را وقتی نگاه می کنیم در تقوا، پرهیزکاری و در ایثار و گذشت و خداپرستی و خداجویی و پیروی از رهبری و ولایت و امامت به این معنا دست پیدا می کنیم. ما نگاه می کنیم علل پیروزی را عرض کردیم در اتحاد، در مسلمان بودن، در ایثار و گذشت و جان فشانی می‌بینیم. همه این عوامل باعث می شود ما در 22 بهمن به رهبری قائد عظیم الشأن امام موفق می شویم در پرتو امامت و ولایت انقلاب را به پیروزی برسانیم و این افتخار بزرگ را نصیب خودمان و امت اسلامی بکنیم. آیا بعد از پیروزی انقلاب، بعد از محقق شدن انقلاب اسلامی، آیا مأموریت ما پایان گرفت؟ آیا برای پیروز شدن همین معنا کافی بود و تمام شد؟ مأموریت ما با این پیروزی مقدمه یک مأموریت جدیتر و قویتر و محکمتر بود. قطعاً چنین است. این پیروزی انقلاب اسلامی به این معنا نبود که مأموریت ما پایان یافته و ما کاری نداشته باشیم، چرا که برای حفظ انقلاب و این پیروزی باید تلاش‌های جدی را به انجام برسانیم. مستحضرید که دشمن‌های فراوانی را قبل و بعد از انقلاب داشته‌ایم و اصلاً اساس مبارزه ما به خاطر داشتن دشمنانی سرسخت و جدی علیه نظام اسلامی و اسلام عزیز بوده. برای روشن‌تر شدن مطلب یک مقدار برمیگردیم به آنچه در دنیا می‌گذرد و چرا مأموریت و مسئولیت ما بعد از پیروزی انقلاب جدی‌تر و خطرناک‌تر و قابل توجه‌تر شد. این که عرض می‌کنم ما هدفم مجموعه امت اسلامی است. ما به معنای ما پاسداران را عرض می‌کنم. ما پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه مضاعف بر وظیفه همه امت داریم، اما آنچه که عرض می کنم ما به معنای همه امت اسلامی یک مرور بکنیم. چرا ما بایستی از انقلاب دفاع کنیم علی‌رغم اینکه انقلاب پیروز شده و ما موفق شده ایم؟ ما که در این موفقیت دشمن را به زمین زدیم و نابود کردیم و او را از قدرت پایین کشیدیم و نابود شده، دیگر چرا؟ ما بایست این معنا را ببینیم که آیا دشمن ما شاه و ایادیش به تنهایی بود یا دشمنان ما شاه نبودند. ما شاه را نابود کردیم. توطئه های استکبار را که با حمایت شاه به انجام می رسید به نابودی کشاندیم. انقلاب اسلامی محقق شد، پیروز شدیم، اما همه دشمن ما نابود نشد. دشمن ما کیست و چرا این دشمنی را علیه ما آغاز کرده؟ دشمن ما استکبار جهانی است که از صدر اسلام همچنان بوده. یک تجسمی از امروز را برای شما عرض خواهم کرد. دیگر بر نمی گردم به گذشته ی دور. دشمن ما استکبار جهانی است. چرا؟ استکبار جهانی بعد از اینکه مسلط شد و خودش را به عنوان ابرقدرت در دنیا دید، برای حفظ ابرقدرتی خودش شروع کرد به بعضی مطالعات. آمد دنیا را به وسیله متخصصین و دانشمندان خودش از نظر سیاسی و نظامی و جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار داد. دکترین نظامی و سیاسی استکبار جهانی با بررسی‌های عمیق و جامع خودشان برای استحکام قدرت استکبار، دنیا را برنامه‌ریزی و تقسیم و سازماندهی کردند و اعلام کردند به استکبار: نکاتی که به تو دیکته می کنیم اگر کنترل نکنی پایه های قدرت تو متزلزل و به نابودی کشیده می شود. دانشمندان نظام سیاسی دنیا و استکبار آمد دنیا را از لحاظ سیاسی و جغرافیایی سیاسی مورد بررسی قرار داد و نکات مهم و استراتژیک دنیا را مشخص کرد. در مجموع دنیا 14 یا 13 نقطه استراتژیک مشخص کرد و به استکبار فهماند و گفت اگر این 13-14 نقطه استراتژیک به هر شکلی در بحران قرار بگیرد و از دست تو خارج باشد، مطمئن باش در دراز مدت تو شکست خواهی خورد. باید همیشه مراقب و گوش به زنگ باشی که نقاط استراتژیک را کاملا در اختیار داشته باشی، نگذاری از سیطره تسلط تو خارج بشود. یک استدعا دارم از شما امت حزب الله: به آنچه بر شما گذشته فکر کنید و این حدیث سلسله الذهب را هم مورد توجه خودتان قرار بدهید. تکرار می کنم، آقا علی ابن موسی رضا فرمودند کلمه لا اله الا الله حسنی، هر کس وارد این کلمه بشود در حسن و حصار است و هر کس که وارد این حسن شد از عذاب الهی در امان است، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. گفت شرط وارد شدن به این دژ مستحکم فولادی که مسئول باشید از عذاب الهی ولایت ائمه اطهار است. چطوری می شود ولایت داشت؟ این را فکر کنید. عرایزم تمام، من خواهش می کنم این را فکر کنید. کسی که می خواهد در این حسن و حصار و دژ فولادین قرار بگیرد باید چطور کسی باشد؟ برای ولایت داشتن باید انسان چه مشخصاتی برای خودش ایجاد کند که ولایت داشته باشد؟ این مشخصات را و این معانی را همیشه در ذهنتان داشته باشید. این حدیث شریف را که افتخار ما امت است همیشه زمزمه کنید و نگاه کنید ببینید کی از این دژ فولادین دارید خارج می شوید. هرگاه که احساس کردید که دژ فولادین باز شده و احتمال رهایی است، بچرخید و نقطه ضعف را پیدا کنید. سریعا آن را ببندید و اجازه ندهید به شما نفوذ بشود و شما را از این دژ فولادین جدا کند. و آن نیست الا توجه به رهبریت، توجه به ولی امر مسلمین و توجه به رهنمودها و دستورات و ارشادات او. باب چهاردهم، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. حال که خداوند متعال توفیق زیارت خانه خود را نصیب و روزی ما قرار داده و به لطف حضرت حق عازم مکه معظمه می باشم، لازم دیدم مطالبی را به عنوان وصیت بر روی کاغذ آورده و این وظیفه شرعی را هم بدین گونه جامعه عمل بپوشانم. باشد که مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد. همان گونه که این انقلاب نور امیدی است در دل مستضعفان جهان، خاری است بر چشم مستکبران و زورمندان عالم، از این رو لازم است تا آخرین لحظه زندگی و تا آخرین قطره خون از این نعمت خدادادی یعنی انقلاب اسلامی حفاظت و حراست نمود. حفظ این انقلاب خاص عده و دسته ای نیست، بلکه بر همه، چه زن و چه مرد، لازم است. خصوصا بر ما که خود را پاسدار انقلاب اسلامی می دانیم و بر شما و فرزندانم که امیدوارم خداوند عنایت کرده فرزندانمان را پیرو ولایت فقیه و روحانیت و مرجعیت آگاه قرار داده و همچون فرزندان شایسته اسلام خدمتگزار و علاقمند و دلسوز به انقلاب اسلام عزیز باشند، آنگونه که رضایت آقا و مولای من صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف را کسب نموده و خود را جزء نوکران و چاکران درگاه آن حسرت قرار دهد. پسرانم، خداوند در کارها نصرت عنایتتان کند. سعی کنید همیشه در زندگی از روی ایمان و اخلاص و تعهد شرعی اموری که به شما محول می شود و یا اموری که شما به دیگران محول می کنید را به درستی عمل کنید. ایثار و گذشت و اخلاق نیکو را سر لوحه کار خود قرار داده و همیشه به دیگران نیکی کنید و در همه امور و در همه حالات خداوند متعال را فراموش نکنید و او را ناظر بر اعمال خود بدانید و همیشه در کارهایتان و امورات زندگی خود، چه کوچک باشد و چه بزرگ، از خداوند متعال کمک و یاری بجویید، چرا که هیچ امری بدون عنایت حضرت حق انجام نخواهد گرفت و او بهترین یار و یاور و بهترین کمک کننده به خلق است. پسرانم، در زندگی یار و یاور یکدیگر باشید و همیشه سعی کنید در خدمت به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. به مادر نهایت احترام را قائل شده و او را کمک کنید. خواهرانتان را مورد لطف خود قرار داده و آنها را کمک کنید و حامی آنها باشید. مواردی را که ذیل می نویسم سر لوحه زندگی خود قرار دهید. آنگاه که به دیگران نیکی می کنید آن را از یاد ببرید. آنچه را که برای خود نمی پسندید به دیگران روا مدارید. قرآن زیاد بخوانید و همیشه به یاد خداوند باشید. یاد معصومین را همیشه زنده نگه دارید و پیرو واقعی آنها باشید. سعی کنید با کار و کوشش و تحصیل علم افرادی مفید و مؤثر برای جامعه و اسلام عزیز باشید و از تنبلی و تنپروری دوری کنید که شما را افرادی چون انگل جامعه خواهد نمود. علایق خود را به دنیا کم کنید و زرق و برق دنیا شما را نفریبد، بلکه توجه خود را همیشه متوجه آخرت نموده و اعمال خود را در جهت رسیدن به کمال واقعی قرار دهید. و السلام علیکم. محمد جواد مهدیان بود.